القاعات اذن ورود و رخصت ورود ندهم. به قول مرحوم حافظ، ای به دل کردم که وحشی وضع و هر جایی نباش. دل در این مصر یعنی فکر و خیال گناه. آره. ای به دل کردم، ای به باطن خودم کردم، یعنی به فکرم تشر رفتم که در محضر خدا وحشی نباشه، ذهنم هر جایی نره، حرمت نگه داره، حد نگه داره، مرز نگه داره و این ور اون ور نره و هر فکری درش ورود نکنه و خیمه نزن. عزیزان لطفاً به تلقینی که حقیر به خودم رسمن در رسانه و محضر شما و همه عزیزان دارم، این یادگاری رو و این تلقین رو به خودم که دارم گوش بدید. از جمله بهترین کار و اساسی ترین کار در خودسازی طهارت و تقوای فکر و خیاله. یه جو دیگه عرض کنم، برای ملاقات با حقایق الهی اذن دخول طهارت و تقوای فکر و خیال به حساب میاد. به قول استاد مجاهدی متخلص به پروانه، گفتم چه تدبیر کنم تا روی حق را بنگرم؟ گفتا نباید در جهان اندیشه باطل کنیم. آره. فکر باطل، فکر ناسالم، فکر فاسد که آدم رو به سمت و سوی عمل بد سوق میده. باز یادتونه قبلا راه های کسب معرفت رو به دو قسم تقسیم کردیم، گفته بودیم که راه های متعارف و غیر متعارف. دقیق میفهمید الان ما بحثایی رو که داریم مطرح میکنیم چقدر به بحث، به مباحث معرفت نفسمون مربوطه، چقدر پایه‌ای و اساسیه که برای تبیین و خودسازی هی مدام داریم به اونا استناد میکنیم. حقیقتا اگر نمیگفتیم ظلم به خودشناسی بود، بفرمایید ظلم به اخلاق و خودسازی بود، بلکه ظلم به شنوندگان عزیز میشد که وقت میگذارن و ما مطالب پایه‌ای و اساسی رو در خودشناسی و خودسازی بهشون نگفته باشیم. تکرار میکنم، یادتونه راه های کسب معرفت رو دو قسم کردیم، گفتیم راه های متعارف که از راه حواس بود و راه های غیر متعارف. الان میخوام بگم که در اخلاق و حالات نفسانی هم راه های متعارف و غیر متعارف داریم. راه های متعارف رو تقریبا همه بلدیم، از راه حواس مثل دیدن، خوندن، بفرمایید مطالعه آثار اخلاقی، دیدن فیلم های آموزنده اخلاقی یا شنیدن گفتگوهای اخلاقی، گوش دادن به برنامه‌های اخلاقی، شرکت در درس‌های اخلاق، فکر کردن بفرمایید در آثار رفتارهای اخلاقی، اینا رو میتونیم جزء راه‌های متعارف به حساب بیاریم. ولی راه‌های غیر متعارف که متأسفانه کمتر بلدیم و بهش توجه می‌کنیم، راه‌هایی هستن که از شبد که از چهار جا و از چهار مبدأ و منشأ به ذهن ما و دل ما ورود می‌کنه و اتفاقا در شکل گیری حالات اخلاقی ما و رفتارهای اخلاقی ما به شدت اثر داره. تکرار میکنم، از چهار مبدأ و منشأ ما در خصوص اخلاق راههای غیر متعارف داریم، واردات غیر متعارف داریم که متاسفانه کمتر بلدیم و کمتر بهش توجه میکنیم. خوبه که بدونیم فکرهایی که به ذهن ما میرسه از کجاست، کار کیه یا کار کیاست. وقتی این فکرها به ذهن و دل ما میرسه تکلیف ما چیه؟ باید چه واکنشی نسبت به اونا داشته باشیم؟ به این فکرها راه بدیم، بپذیریم، این فکرها رو عملیشون بکنیم نکنیم، یا نه قبولشون نکنیم و راهشون ندیم و اصلا ترتیب اثر ندیم؟ ببینیم که ما به کی یا کیا راه میدیم که دارن برای فکر ما دیکته میگن و ما داریم دیکته اونها رو عمل میکنیم و ثبت میکنیم. برای اخلاق ما کیا دارن دیکته میگن؟ دقیق بفرمایید، فکرهایی که از راه غیر متعارف از شارجا به ذهن ما میان، اینا هستن که تو برنامه‌های آتی خدمتتون عرض میکنم، یا از طرف خدای متعال هستن، یا از طرف ملائکه الهی، یا از طرف نفس اماره و خیال ما، و چهارم یا از طرف شیطان و شیاطین هستن که انشاءالله در خدمتون هستیم و به تناسب توضیح میدن.
خیلی متشکرم. پس ما نکته اولمون و نکته آغازینمون این شد که بعضی از افکار هست که در وجود ما شکل میگیره، به سمت ما هجوم میاره، از چند طرف که چه عرض کنم، از همه اطراف وجود ما به سمت ما اینها هجوم میارن. در ورود این افکار ما هیچ اختیاری نداریم، ولی در مواجهه با اونها کاملا مختار هستیم. این ما هستیم که بعد این افکار رو مدیریتشون بکنیم، این افکار رو تقسیم بندی بکنیم، یک سریش رو پاک بکنیم، یک سریش رو پروار بهش بدیم، یک سریش رو اصلا بهش اجازه ورود ندیم. در مواجهه کاملا این افکار در اختیار ما هستن. یه نکته خیلی مهمی رو استاد فلاح بهش اشاره کردن، اونی که اگر یک فکری در یک مورد خاصی در وجود ما شکل بگیره و ما نسبت به اون فکر تداوم پیدا بکنیم، تکرار بکنیم اون فکر رو در وجود خودمون، به نوعی داریم خودمون رو دعوت میکنیم به سمت انجام دادن اون کار، خودمون رو داریم دعوت میکنیم به سمت فعلیت دادن به اون فکر. مبین و مؤید این کلام هم فرمایش از امیر علیه السلام رو تو برنامه بیان کردن که مولای کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماین هر کس زیاد در گناه فکر کنه کنده داره گناه رو به سمت خودش دعوت میکنه، یا به تعبیری خودش داره دعوت میکنه به سمت گناه، و این گناه رو الان است که مرتکب بشه. حواستون باشه یکی از بهترین تلقین هایی که میتونیم تو وجود خودمون داشته باشیم اینه که از جمله اساسی ترین کارهایی که در خودسازی باید داشته باشیم طهارت و تقوای فکر و خیاله. وقتی کسی فکر و خیال رو مدیریت کرد، طهارت فکر و خیال رو برای خودش ایجاد کرد، خود به خود احساس میکنم 90% کار خودسازی رو انجام داده، چون از ریشه مانع ورود افکار بد و افکار پلید در وجود خودش شده. در اخلاق ما راه‌های متعارف و غیر متعارف هم داریم برای کسب اخلاق و اینها برای انگیزه خودسازی. راه‌های متعارفش همین حواس هستن، مثل مطالعه کتاب‌های اخلاقی، شنیدن سخنان اخلاقی، شرکت در کلاس‌های اخلاقی. راه‌های غیر متعارفش هم خیلی مهمه، در وجود ما هست ولی ما بهش توجه نداریم و بعضن هم به تعبیر استاد فلا اینا رو بلد نیستیم. 4 قسمت بود: یکی راه‌هایی که از طرف خداوند تبارک و تعالی هست، دوم طرف ملائکه، سوم طرف نفس اماره و خیال، و 4 طرف شیطان، که این 4 مورد رو انشاءالله تو برنامه های آینده استاد فلاح برای ما بیان میکنن. پس حواستون باشه برنامه امروز ما این شد که مراقب افکاری باشیم که به وجود ما وارد میشه و ما خدای نکرده برخی از اونهایی که نباید پروبال بدیم رو پروبال میدیم و تصویر سازی میکنیم، و که خدای نکرده اینها ما رو به سمت گناه رهنمون میشن. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده این افکار رو مدیریت بکنیم و افکار پلید رو از وجود خودمون پاک بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی، اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
برسد به دست خانم ف. سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران محسن بهرامی، مجتبا طباطبایی، محمد پور حسن، مجید حمزه، رامین پور ایمان، امیر زنده دلان، احمد هاشمی، محمود رضا قدیریان، معصومه عزیز محمدی، کارگردان مینو جبارزاده، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار حیدر صفدری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در پنج قسمت قبل شنیدید سید احمد و دوستانش در مبارزات علیه رژیم پهلوی شرکت می کنند. در حین همین مبارزات او مجبور به ترک تحصیل می شه. انقلاب به پیروزی می رسه و با آغاز جنگ تحمیلی دوستان سید احمد یکی یکی شهید می شن. برادر سید احمد حسن که از بهترین دانشجوهای رشته مخابرات در یکی از دانشگاه‌های آمریکاست، برای حضور در جبهه از دانشگاه انصراف میده و به ایران برمیگرده. در حالی که همه انتظار شنیدن خبر شهادت سید احمد رو دارن، سید حسن شهید میشه. همسر احمد باردار میشه، اما دوقلوهایی مرده به دنیا میاره و علت اون شیمیایی بودن احمده. احمد برای مداوا به آلمان میره. خب عزیزان، بخش ششم این نمایش رو بشنوید.
هامبورگ هم شما حتما میدونید دومین شهر بندرگاهی مهم اروپا است و در واقع
من همراه اون تنها اینجا آره. من اسمم لیلاست، ژورنالیستم. ببخشید فضولی میکنم، منظورتون چیه اینجا آره؟ اسم من فتنه است. منظورم این بود با همسرم اومدیم هامبورگ، ولی اون الان اینجا همراهم است. حتما شوهرت خیلی خوبه که بهت اجازه داده تنهایی بیا اینجا. شوهر من خیلی مرد خوبیه، بله، ولی این چه ربطی به اجازه دادنش برای اومدنم به اینجا داره؟ آخه همه میدونن مردای ایرانی خیلی بزدلن و به زناشون اجازه نمیدن بی اجازه آب بخورن. ببینم شما مگه خودت ایرانی نیستی؟
چرا؟ ولی وقتی خیلی کوچک بودم با مادرم اومدیم آلمان.
پدرت چی؟
مادرم از دست اون اومد آلمان. خیلی مرد بد دل و بد اخلاقی بود. مادرم رو اذیت میکرد. مادرم ازش جدا شده اومدیم اینجا.
پس برای همینه که فکر میکنی همه مرد ایرانی بدن؟
خب من از هر کی شنیدم گفتن مرد ایرانی بدن.
منظورت از هر کی؟ آلمانیا؟
هم آلمانیا هم کسایی که اهل کشورهای دیگه هن.
شما که ژورنالیست هستی حتما میدونی الان توی ایران چه خبره، نه؟
منظورتون جنگ ایران با عراقه؟
بهتر بگی جنگ عراق با ایران.
چه فرق میکنه فتن خانم؟ جنگ جنگه.
خیلی فرق میکنه که کدوم طرف جنگ رو شروع کرده و برای چی شروع کرده.
شما اولین توریست ایرانی هستین که میبینم اینطور درباره جنگ عراق با ایران دارین حرف میزنی.
من توریست نیستم.
مگه همراه همسرتون برای گشت و گذار به آلمان نیومدین؟
نه.
نه؟
نه، برای درمان شوهرم اومدیم اینجا.
آه من معذرت میخوام، فکر کردم شما هم توریستین.
چه توریست باشم چه نباشم در هر صورت ایرانی هستم. مثل خود شما. ولی ظاهرن افکار شما با ماهایی که توی ایران زندگی میکنیم خیلی فرق داره.
اینجا همه مطمئنن جنگ کار ایران و انقلاب ایران رو تموم میکنه. البته این نظر رو اوایل جنگ بیشتر علنی تر میگفتن، ولی ایرانی ها خوب مقاومت کردن توی این سالا.
مطمئنم شما مگه اونجا بودی هر کاری از دستت برمیومد برای کشورت میکردی.
من؟ چه کاری از دست من برمیومد اونجا؟
حداقل میتونستی مثل زنها و دخترهای دیگه پشت جبهه کمک کنی.
یه روز رفته بودم بیمارستانی که شیمیایی های ایران آورده بودن اونجا برای درمان. با یکی از اونا که مصاحبه کردم میگفت زنای ایرانی خیلی توی جنگ کمک میکنن. پس واقعا راست گفته.
تو هیچ وقت از زبون یه رزمنده شیمیایی دروغ نمیشنوی لیلا خانم.
نمیدونم.
فقط یه بار رفتی اونجا؟
آره. راستش فضای اونجا خیلی ناراحت کننده بود. خیلی جالبه شما خیلی با اطمینان حرفاتونو میزنی.
آره، چون به حرفی که میزنم یقین دارم. به نظرم بهتر شما بیشتر درباره مردای سرزمین مادریتون تحقیق کنین.
باشه.
خب من دیگه باید برم. احتمالاً انجام آزمایش شوهرم تموم شده، الان منتظر منه.
میشه قبل از رفتنتون بپرسم بیماری شوهرتون چیه؟
شوهر منم یکی از همون رزمنده هایی که توی همون جنگ عراق با ایران شیمیایی شده. حالا برای درمانش مجبور شدیم بیاریمش توی یکی از کشورهایی که حامی دشمن ما، یعنی حامی عراق و صدامه.
من واقعا متاسفم، فکر نمی کردم.
خودت رو ناراحت نکن لیلا خانم. ولی بهتره بازم بری همون بیمارستان و از همون رزمنده های شیمیایی گزارش تهیه کنی. هیچی نباشه اونا هموطن های خودت هستن، شاید بخوان حرفاشون رو به یکی بگن که زبونشون رو بفهمه.
چشم فتانه جان، چشم. حتما بازم میرم اونجا، حتما.
مراقب خودت باش. هیچ وقت فراموش نکن یه ایرانی هستی و همیشه به همین افتخار کن.
یه لحظه صبر کنی.
سرم حسابی اذیت کردم این مدت.
این حرفا چی احمد جان؟
میدونم خیلی سختت بود همراه بیای آلمان.
تو هر جا باشی برای من سخت نیست بیام عزیزم. راستی زنگ زدم تهران، کلی با رضا حرف زدم، دلش بازت خیلی تنگ شده بود. میگفت به بابا احمد بگو زودتر خوب شو برگرده.
بهش خود دادم وقتی برگشتم بهش دو چرخ سواری یاد بدم.
پس همونه که اینقدر چشم به راهته. کسی که منتظر ما نیست، همه منتظر شمان.
اون کسی که همیشه منتظر و چشم راهته الان کنارت نشسته خانم.
تو هر حالی هم که باشی زبونت خوب کار میکنه.
بله البته فقط برای شما.
بله معلوم.
پنج دقیقه دیگه میام. خب
بله بله ما آماده ایم.
ممکنه عمل طول بکشه.
خب طول بکشه.
منظورم اینه که اگه فکر میکنی حوصله‌ات سر میره برو یه چرخی تو این شهر بزن. جدی میگم جایی دیدنیشو ببین.
نه نه احمد آقا، همون دیروز که تنهایی رفتم بس بود، اصلا بهم خوش نگذشت.
چرا؟
هیچ چیز شهر برام جذابیت نداشت، غیر از اون فکرم هم همش اینجا بود.
فکرت اینجا بوده خانوم، وگرنه هامبورگ خیلی شهر قشنگه، شنیدم جاهای دیدنی زیادی هم داره.
بله فکرم اینجا بود، برای همینم دیگه امروز نمیرم، ترجیح میدم همینجا پشت در اتاق عمل منتظرت بشینم تا اینکه برم بیرون بیمارستان و شهر رو ببینم.
هر طور که راحتی عزیزم.
انشالله عملتو که انجام دادی بعدش با هم میریم شهر رو میگردیم.
تا خدا چی بخواد، اگه سالم و زنده از زیر عمل بیرون اومدم چشم.
احمد آقا
چون
از این حرفام داشتیم؟
ناراحت نشو خانوم، خواستم قبل از رفتن تو اتاق عمل یکم خودم واسط لوس کنم.
شوخی این حرفام خوب نیست.
میگم شاید از بابت این خانومای پرستار نگرانی ها، نکنه میترسی منو تو بیمارستان تنها بذاری
احمد آقا.
خیلی خب بابا، چرا عصبانی میشی؟ شوخی کردم.
باید به این پرستارا بگم بیان آمپول بیهوشی بیارن، از همین الان بهت بزنن. راستی دیروز یه روزنامه‌نگار ایرانی مقیم اینجا رو دیدم.
چه جاله، پس دوستم پیدا کرده اینجا برای خودت.
نمیشه گفت دوست، ولی یکم با هم گپ زدیم. ازم خواست یه سوالی ازت بکنم.
خب بپرس.
میخواستم بعد از عمل ازت بپرسم ولی حالا میپرسم.
آره الان بهتره، بپرس.
گفت ازت بپرسم اگه درمان تو کامل انجام دادی و سلامت تو به دست آوردی،
خب
برگردی ایران، بازم میری جبهه یا نه؟
این دیگه احتیاج به پرسیدن نداره، یعنی خودت جوابشو نمیدونی؟
من که میدونم، ولی اون نمیدونست.
تو چی جوابشو دادی؟
بهش گفتم ما دفعه دومی که برای درمان اومدیم آلمان.
خب
فکر میکنی چرا دوباره اومدیم؟ به خاطر اینکه دفعه قبل که برگشتیم به محضی که یکم حال شوهرم بهتر شد دوباره رفت جبهه. وقتی آزمایش داد مشخص شد باید یه بار دیگه بیایم اینجا. بهش گفتم شوهر من حالش خوبم نشه برمیگرده جبهه، چه برسه به اینکه حالش خوب بشه. بهش گفتم شوهر من در هر صورت برمیگرده جبهه، چون اعتقاد داره تا وقتی یه غریبه پاشو بی اجازه رو خاک ما گذاشته باشه، جای اون و رزمنده های دیگه مقابل اون غریبه است و تا بیرونش نکنن دست از مبارزه نمیکشن.
همین رو بهش گفتی؟
آره. خب
فتحه من نگاه کن.
چیم؟ نباید اینا رو بهش میگفتم، مگه واقعیت چیز غیر از اینه؟
خیلی هم خوب گفتی. خوب که نه، اصلا عالی گفتی عزیزم، عالی. ولی اصلا فکرشو نمی کردم نظرت راجبه جبه رفتن من این باشه.
اگه نظرم این نبود راضی به این همه جبهه رفتنت نمیشه.
وقتی جوابتو شنید عکس العملش چی بود؟
عکس العمل خاصی نداشت، فقط رفت توی فکر.
بله بله
بقیم
سلامت برگرد عزیزم.
داداش یه زحمت بکش در کوپه رو ببند، بوی سیگار این بنده خدا خفمون کرد.
بله بفرمایی.
اینقدر سخت نگیرین، اونم با همین سیگارش خوش دیگه.
باید مراعات دیگرانم بکنه، اینجا که خونه خودش نیست.
اصلا خواسته مراعات کنه رفته تو راه رو.
حتما حالش خیلی خرابه.
آخه حال خرابو مگه با سیگار خوب میکنن؟
چیزی بهش نگو احمد آقا، این از قیافش معلومه که با ما فرق داره.
آقا بایستم زشته و از تو بعیده پشت سر کسی حرف بزنی.
از سر و وضع و حرف زدنش میگم.
خیلی خوب باشه، بازم نباید به زبون بیاری، خودت که این چیزا رو بهتره من میدونی.
بذار راحت باشه داشی، من به شنیدن این حرفا عادت دارم.
اما ما این رفیق ما منظوری نداشت، شما به دل نگی. آقا
نادر.
آقا نادر.
اسمم نادره. بچه ها نادر غرقی صدا میکنه. شما اگه دوست داشتیم نادر غرقی صدا کنی.
ما آقا نادر صدا تو کنیم.
آقایی از خودتونه.
بر مرد و مازار لعنت. داداش برو بیرون، به این بنده خدا بگو ما تو این کوپه رزمنده شیمیایی داریم، این دود واسهش مثل سم میمونه. ماها هیچی، به خاطر این بنده خدا نکشه دیگه.
نه بابا نمیخواد، نمیخواد. پنجره کوپه رو یه دقیقه باز کن خوب میشه.
هوای سرد بیرونم واسه ضرر داره احمد آقا، بذار خودم برم یه چیزی بهش بگم.
نه 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 شما بشین بشین، من خودم میرم.
اکسیژن تو بیارم.
نه بابا خوبم. این نادر نره بیرون دعوا رو بندازه.
دعوام رو انداخت بهتر.
آخه خودش که با بوی سیگار مشکلی نداشت بنده خدا، به خاطر ما نه.
عیب نداره، نگرانش نباش، حتما خودش میدونست چی میخواست به یکی رفت بیرون.
رفت تو کوپش، خیلی هم معذرت خواست.
کاش زودتر میرفتی بیرون آقا نادر.
ای میدونستم داشتمون شیمیایی، اما اول میرفتم. شرمنده
دشمن شرمنده داداش.
شما کدوم طرفه میری آقا نادر؟
والا اگه خدا قسمت کنم میخوام برم جبهه.
چی؟ داری یه جبهه؟
آره داشتم.
دفعه چند دومه میری جبهه؟
راستش یعنی راستیتش دفعه اولمه.
خسته نباشی عزیز دل برادر، 7 سال از جنگ گذشته، دفعه اولت داری میری جبهه؟ تا حالا کجا بودی آقا نادر؟
تو حبس بودم.
یعنی زندان؟
حل زندان بودم.
دیدی گفتم احمد آقا.
خیلی خوب یواشتر.
هم نره بذار راحت باشی احمد آقا.
مهم اینه که الان داری میری جبهه و میخوایم مملکت دفاع کنی.
تا خدا چی بخواد.
چراغ میکشی آقا نادر؟
من خیلی زودتر از اینا باید میرفتم که برم، ولی این حبس لاکردار من از همه چی این زندگی عقب انداخت.
هر چیزی که گذشته دیگه حسرت نخور.
آره آقا نادر، عوضش الان داری میری.
ما همه بچه همین آب و خاکیم، بچه همین مملکتیم، اینجا دنیا آمدیم، اینجا بزرگ شدیم. هر چقدر خلاف باشیم بازم رو آب و خاک خودمون غیرت و تعصب داریم.
ای والله
حالا شما تو جنگ شیمیایی شدین؟
که خدا قبول کنه آره.
خدا قبول کرده، خوبم قبول کرده.
عدس تو بسیم.
حالا سختتون نیست اینطوری بازم داریم میرین جبه؟
آقا داره دارو با من برداشتم.
ولی عمه جان